واقعا انقدر قواعد شست رفته در این مورد نیست و حتی سفرنامه نویس های خیلی مهم دنیا اینو تأکید دارن که سفرنامه نباید انقدر قاعده مند باشه که در واقع دست سفرنامه نویس رو ببنده. باید راحت بتونه در مورد هر چی صحبت بکنه، هر جوری که دوست داره حتی صحبت بکنه و بتونه اون ایده های ذهنی خودش رو در واقع پیاده کنه و به نگارش در بیاره. در قسمت قبل من عرض کردم یک موضوع به صورت خلاصه میتونه در قالب سفرنامه اپیزودی قرار بگیره. پس خلاصه بودنش و یک صفحه دو صفحه بودنش محوریت داره، موضوعیت داره. دو، اینکه باید توضیح و تشریح خوب و جامعی داشته باشه، یعنی خوب توصیف بکنه اون رخداد، اون اتفاق، اون تحلیل رو. الان میخوام اینو عرض کنم که شما باید یک موضوعی رو میخواید بیان بکنید، قبل از اینکه اونو تبدیلش بکنید به در واقع یک بخش و اونو ببندید و داخل سفرنامه خودتون بگنجونید، اونو حتما با دوستانتون و اطرافیانتون به اشتراک بذارید. نگاه اونها و قضاوت اونها رو در مورد اون قصه و اون تحلیل و حالا هم بخشی که قراره تو سفرنامه شما بیاد ببینید، به خاطر اینکه دیگران قراره اینو بخونن و چه بسا این که شما براتون این قصه جذابه ولی برای دیگران اصلا جذاب نیست و برعکس برای دیگران جذابه و برای شما اصلا جذاب نبوده و شما بی دلیل اینو کنار گذاشته بودید، یعنی یک بخشی از خاطرات سفر خودتون رو کنار گذاشتید به خاطر که خودتون احساس کردید اصلا جذاب نیست، برخلاف این که دیگران دیدن اتفاق خیلی قشنگه، خیلی موضوع جالبیه، ما اینو نمیدونستیم. یکی از سفرنامه نویسان شناخته شده این رو مطرح میکرد که من غالبا سفرنامه های خودم رو، اون نکات خودم رو برای دیگران تعریف میکنم و نکات اونا رو و بازخورد اونا رو نسبت به موضوع میبینم و اون چیزی که اونها میگن رو در سفرنامه خودم میارم، نه اون چیزی که خودم دوست دارم. و اون چیزی که خودم دوست دارم غالبا به تجربه خود ایشون میگفت برای دیگران خیلی جذاب نیست و قرار نیستش که برای خودم جذاب باشه، قرار برای دیگران شنیدنی باشه. نکته دیگه این که شاید بشه گفت پوت کوزه‌گری سفرنامه هاست و اونو میتونه خیلی جذاب و شنیدنی بکنه برای دیگران، عنصر طنز. سفرنامه هایی که از موضوع طنز خوب بهره برداری میکنن و اون رو در سفرنامه های خود میگنجونن به شکل خیلی زیرپوستی در دلها جا میگیره و سفرنامه خیلی شنیدنی میشه، جذاب میشه، خواندنی میشه، حتی تو ذهنها ماندگار میشه و لبخندی هم به گوشه لب خواننده میاره و اون رو در واقع بانشات میکنه و دلپذیر میکنه از اینکه این سفرنامه رو مطالعه کرده. از این سفرنامه ها خیلی زیاد داریم که عنصر طنز رو درش به کار بردن و استفاده کردن. برای ادامه این موضوع شما رو دعوت میکنم قسمت بعد هم بحث سفرنامه نویسی و آموزش سفرنامه نویسی رو دنبال فهمید.
بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
دنیای آخره، هر هفته رو کنارتم ولی تموم هفته رو خراب و بیقرارتم. همش روزا رو میشمارم که وقت دیدمت بشه، دلی که عاشق تو شد هرچی ببینه حقشه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی، دنیای من بی تو تعطیله. یواشکی میبینمت یه وقت نترسیم جوری که دوستکی میبینمت، یه جوری عاشقت شدم که خیلی غیر عادیه. همین که میخندی برام از سرمم زیادیه. گاهی بخند بذار یادم نره دوستم داری، مثل اون روزا آرامشم با تو تکمیله. دوست دارم مگه نمیدونی تو واسه من هنوزم همونی، دنیای من بی تو تعطیله.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم.
السلام عليك يا أبا عبد الله.
يا أبا عبد الله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، سید محسن امامیان هستم، مدرس نویسندگی خلاق. خدمتون هستم با یک تمرین دیگر برای نوشتن، تمرین که کمک میکنه به مهارت‌های شما زائر اربعین حسینی که آن چیزی که میبینید و دریافت میکنید رو بهتر بنویسید و بهتر منتقل کنید. این تمرین راجع به کلمات و جمله سازی هست. به هر حال اول کلمه بود که کلام شکل گرفت. یک مشق ما داشتیم در دوران ابتدایی جمله سازی، اگر یادتون باشه یک کلمه رو میدادم و با استفاده از این جمله بسازیم. این اساس مسیر نویسندگی هست. حالا ما میخوایم راجع به اربعین بنویسیم، نمیدونیم چی بنویسیم و میخوایم یک چیز جدیدی هم بنویسیم. پیشنهادی که من میدم این هست، یک کتاب، یک متن، یک مقاله راجع به اربعین پیدا بکنید. اگر کتابی دم دستتون هست اون رو بردارید، یا اگر نه توی اینترنت جستجو کنید و یک متن مرتبط پیدا بکنید. بعد یک صفحه از اون رو جلوی خودتون بگذارید و این انگشتتون رو به صورت اتفاقی رو بعضی از کلمات بگذارید. حداقل 10 تا کلمه رو انتخاب کنید، لیست کنید و کنار کاغذتون در حاشیه بنویسید. 10 تا کلمه دارید. مثلا متنی مقابل من هست، توش نوشته شده موکب، این رو می نویسم. نوشته شده زائر، این رو می نویسم. نوشته شده مسیر، این رو می نویسم. و همینطور 10 کلمه دیگه و با هر کلمه یک جمله می سازم. در پایان من یک لیستی دارم که 10 تا جمله درش هست. حالا این جملات رو با هم به اصطلاح الفت بدیم، تألیف کنیم، کنار هم قرار بدیم. این جملات به هر حال با هم یک نسبت‌هایی دارن. این جملات رو که کنار هم قرار بدیم به یک متن خام میرسیم که نیاز داره پردازش بشه، ویرایش بشه، پخته بشه به اصطلاح، و شما به یک متنی میرسید که باز هم مثل قبل بهش قبلا فکر نکرده بودید، کسی دیگه غیر از شما اونو ننوشته و یک متن منحصر به فرد اربعینی خواهد بود که میتونید به صورت یادداشت، سفرنامه و هر آن چیزی که در رسانه میتونید به دیگران منتقل کنید داشته باشید. موفق و پیروز باشید. التماس دعا.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر رو امام زمونه.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راه کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین، حسینی
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی برا ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نزد سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو چی میشه زدیت رو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم،
ام حسیبت ام ما اصحاب الکهف و الرقیم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
امیدوارم هر کجا که هستین لحظات بامدادی بسیار خوبی رو سپری بکنید. از پخش شبکه رادیویی سبا همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. از بخش سوم برنامه ها امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه های این بخش لذت برده باشید. از علاقمندان به برنامه های موسیقی محور دعوت میکنم شنونده یه برنامه از تبار موسیقی باشید.
تبار موسیقی.
یادی از نقیب الممالک، این قسمت با خیالی پر از نقل و سنتور، نوشته فرهاد امینی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان شهریار همزیان، علی اصغر دریایی، علی میلانی، اکبر مولایی، مجتبی طباطبایی، سعیده فرزی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمد مهاجر. خیال را اگر گاهی پرواز دهیم، بیش از مرزهای مرسوم هر پدید بال می کشد. فیلمثل در کنار نامهای عیان و آشکار و مشهور تبار موسیقی، کسانی را می جوید که شاید مستقیم و دقیق به این طایفه مربوط نباشند، اما همیشه نامی از ایشان بوده در کنار نامهای اصلی. کسانی که روزگار قاجار بدون ایشان بی‌معنی است، مثلا محمد حسن خان اعتماد السلطنه که وزیر انتباعات بود، دبیر بود و روزنامه خاطرات می‌نوشت، یا مثلا محمد علی خان نقیب الممالک، مرد نقال روزگار ناصری، مردی که داستان می‌گفت برای ناصرالدین شاه، شعر هم می‌گفت، اهل موسیقی هم بود، آواز هم می‌خواند. یا مثلا تومان آقا، دختر ناصرالدین شاه. این دختر اهل مطالعه بوده گویا و بسیار شعر می‌گفته و فخری تخلص می‌کرده. زبان فرانسوی می‌دانسته و خطی خوش داشته.
آنطور که حقیر ثبت و تقریر کردم، امروز بعد از نهار شاه فرمودند تا نقیب الممالک آمد و 6 ساعت تمام مردک دروغ بافت و مؤکد می کنم که دروغ می بافد. تا آنجا که من محمد حسن خان اعتماد السلطنه اینطور نشنیدم تا امروز. خدا عاقبت امور را اصلاح کند. شاه تا بخواهند از این دست نوکرهای بی پایه و بی بنیه در دربخانه دارند، هر کدام هم از سمتی و جایی مزخرف می بافند به هم. من شخصا مشکلی ندارم با تفنن و تفریح، اما باید به قاعده باشد. باز آن سرور الملک یا آن دیگری که کمانچه می کشد جای خود دارند، هرچند اینها هم مطربند و علم ندارند، اما لااقل یک طمأنینه ای دارند و می شود جلوی 4 نفر بیرونشان آورد. این مردک محمد علی نقیب الممالک شیرازی که جز چرند بافتن و خیال کردن چیزی بلد نیست. شاه هم که التفات ندارند به نوکرهای درست و راستی که در دربخانه هست.
حالیه که سرور الملک نیامده و در راه است، تا خود را به دربخانه برساند، چیزکی از دیشب در خاطر من هست که باید بشنوی نقیب.
امر حضرت اشرف است.
این پسر که گفتی امیر ارسلان، از سلوکش خوشم آمده، اما خوش نداشتم آن مردک بدپوز فرنگی را. ایلچی فرنگ زیاده قلدر و بدقیافه بود.
اعلی حضرت، فرماندهان دوباره نقل می کنم و این بار به اذن شاه ظاهر ایلچی خوب خواهد شد.
خوب است. چرا اینطور قیافه گرفته اعتماد؟ مردک در حضور شاه اینطور چهره در هم نمی کشند.
اغیر شرف عرض دارم که برای ذات ملوکانه هیچ خوب نیست این قصد دروغ بافی ها.
اولا که ذات ملوکانه به تو مربوط نیست، تو وزیر انتباعات مایی، سرت به کار خودت باشد. دویم آن که این دروغ های نقیب الممالک از راستگویی های تو خوشتر است، لاقل درد سر ندارد.
اگر شاه اجازت دهن عرض کنم که اینها دروغ نیست، بلکه عالم خیال است و جناب محمد حسن خان اعتباد السلطنه انگار بی خبرند از عوالم خیال.
خیال به کار کودکان می آید و پیران. شاه جهانبخت باید به عالم واقع مشغول باشد که ردخ و فتق امور کنند به بهترین شکل.
ولابد این ردخ و فتق در روزنامه های یومیه فرنگ است و آن تاریخ های از ما بهتران فرنگی که شما برای شاه میخوانید.
اگر شاه به این روزنامه های فرنگ التفات بیشتر داشتند، امثال شما در درب خانه حاضر نمی شدند.
این نقیب الممالک خوب میگوید. تو یک نفر بی دلیل شیفته سلوک اهل فرنگی، هرچند خود ما هم از این قسم بازی های فرنگی بد ما نمی آید، اما قصه های نقیب را هم خب دوست داریم.
فخر کائنات از این شرف که بر دوش من سنگینی می کند از التفات ملوکانه. و عرض دیگری هم مانده که باید بگویم.
عرض کن. از مداهنه‌ای که کردی خوشمان آمد.
جناب محمد حسن خان، در همین داستانهای امیر ارسلان چنان پوزه ای از اهالی فرنگ برخاک بمالم که خود حض کنم.
راست میگوید. خوب پنبه فرنگی ها را میزند در این داستان امیر ارسلان. میخواهد به جنگ بفرستد همه را.
مگر در همان داستانها پوزه فرنگ را به خاک بمالید؟ اگر نه بی علم و اطلاع هیچ کاری در عالم واقع پیش نمیرود.
ما را و دولت علیه ما را به طعنه سخیف میکنی اعتماد.
غلط بکنم اعلی حضرت، عرض حقیر آن است که اگر میخواهید پوزه اهل فرنگ را به خاک بمالید، از عالم قصه باید به در آمد و در عالم واقع کسب اطلاع کرد.
ما خود از احوال جمله جهان مطلعیم. تو اذن خروج خواستی، مرخصی، برو.
مطاعم اعلی حضرت.
مرده که بد پوز، پاک خلق ملوکانه ما را تلخ کرد.
از سایق سه ای ساز می کنم که خلق ملوکانه تکدر خارج شود.
همان داستان امیرالسلام که دیشب گفتی را بگو.
به چشم اعلی حضرت.
جناب سرور الملک، اجازه شرفیابی می خواهم.
خوب شد به موقع آمد. داخل شود.
اذن ورود.
بیا تو سرور، بیا و بنشین و با این نقیب الممالک همراهی کن.
نقل امروز کدام قصه است جناب نقیب الممالک؟
همان داستان دیشب است، ادامه امیر ارسلان نامدار.
فرمودیم که ادامه نباشد. برگرد و از قصه ایلچی دوباره نقل کن، ببینم چطور میخوایی ایلچی را بسازیم. آن که دیشب گفتی خیلی کریه بود.
به چشم. و اما بعد، راویان شکر شکن شیرین گفتار و ناقلان سخن این چنین گفتن.
بس است، این همه مقدمه نگو، از همان جایی بگو که ایلچی فرنگ میخواست بیاید.
چاش، بله، عرض میکردم.
نه، از قبلش بگو. از آنجا بگو که امیر ارسلان و پدرش به بارگاه خدیو مصر رفتند.
اینان دیشب را نقل کنم اعلی حضرت.
میخوام ببینم این دیشب میتوانی از حافظ بگویی یا نه.
به چشم. داستان ما با انجا رسید که خواجه نعمان از جلو و امیر ارسلان چون خورشید تابان سوار مرکب جهان پیما از عقب آمدند تا رسیدند به درگاه. از مرکب پیاده شدند، خواجه نعمان داخل شد، در برابر خدیب تعظیم کرد، دعا و ثنا به جا آورد. خدیو مصر پرسید خواجه فرزند رشیدت کجاست؟
عرضگت قربانت گردم، بیرون بارگاه حاضر است. گفت بیاورش. خواجه نعمان بیرون آمد، ارسلان را برداشت، داخل بارگاه شد. امیر ارسلان در برابر تخت خدیو مصر تعظیم کرد، عرض کرد:
پدر سوخته عینن دیشب نقل میکند، عجب حافظه ای دارد.
سرور الملک، مقدمه برو، مقدمه.
اصاره
فلک را سوار تدبیرد، چگونی در خم چوگان امتحان آورد. به عهد معدلتت بره گریخته را گرفت گرگو کشانش سوی این شبان آورد. عمر دولت را خالق عالم و مصور بنی آدم زیاد کند، چنان دعا و ثنا به جا آورد که احسان از دل پادشاه و وزیر و امیران برخاست. چشم اهل بارگاه از پرتو جوانش دیده شد. خلیف مصر فرمود صندلی در وسط بارگاه نهادند. امیر ارسلان نشست و خدیو مصر فرمود خواجه نعمان، این امیر ارسلان پسر توست؟ عرض کرد بلی قربانت گردم، خانزاد است. خدیو مصر فرمود عجب پسریست، چرا تا به حال به حضور منش نیاوردی تا منصبی به او بدهم تا یکی از بارگاه نشینان من باشد؟ خواجه نعمان عرض کرد قربانت گردم، تا به حال طفل بود، قابل حضور پادشاه نبود، حال که قدری قابل شده است شرفیاب شده است. اگر غالب منصبی باشد خانزاد است. در این حرف بودن که قوقاو از بارگاه برخاست. خدیو مصر پرسید چیست؟ چند نفر به بارگاه داخل شدن، عرض کردن قربانت کردیم، قربانت کردیم. ما در کنار دریا بودیم که کشتی فرنگیان به لب بندرگاه مصر لنگر انداخت و گفتن الماس خان فرنگیز با 100 نفر ایلچی آمده است و از جانب پتروس شاه فرنگ نامه آورده است، چون واجب بود عرض شد. پادشاه گفت وزیر خودت برخیز و برو و مهماندار باش. بعد سر و کله الماس خان فرنگی چون